بر و شلوار پشمی دست بافتی با بسته های زیاد و کفشی تدپینه که چندین نیم تخت روی هم بر آنها میخ شده بود به پا بود. سر ریش آشفته که کمتر قیافه حقیقی آنها مشخص می‌گردید، با چپقی همیشه مهیا که با پوکای محکم صدادار بر آنها زده با هر استکان چای تعارف مشتری می‌کردند. قیمت هر استکان از این چای دارچینیشان که بعدی چای هم به آن می‌افزودند، یک شاهی که در استکان‌های شستی بزرگ روسی ریخته می‌شد و ارزان‌تر از آن چای دارچینی که در استکان نلبکی‌های گلی لعاب‌دار بدرنگ که حجم کمتر نیز داشت می‌دادند و دو تا یک شاهی به فروش می‌رسید. معمولاً چای دارچینی ها بطاط خود را نزدیک سلمانی های کیفی دورگرد قرار می دادند که از مشتریان پرخریدشان به حساب می آمدند. این گونه سلمانی ها برای هر مشتری که اصلاحش تمام می شد و از دیر دستشان کنار می نشست یک چای دارچین سفارش می دادند، تا آنجا که این تعنی برای سلمانی های دکاندار بود که چون کسی اصلاح سر روی را از دوست و آشنایی نامناسب می نگریست می گفت اصلاح با چای دارچین بهتر از این نمی شود.
از دیروز تا امروز صداهای آشنا.
تو کجایی در گستره بیمرز این جهان؟ تو کجایی؟ من در دور دست ترین جای جهان ایستادم، کنار تو. تو کجایی در گستره ناپاک این جهان؟ تو کجایی؟ من در پاکترین مقام جهان ایستادم، بر سبز شور این رود بزرگ که می سراید برای تو. آن که میگوید دوستت میدارم خونیاگر غمگینی است که آوازش را از دست داده است. ای کاش عشق را زبان سخن بود، ای کاش عشق را زبان سخن بود، عشق را زبان سخن بود.
دوستان گرامی، شما با برنامه از دیروز تا امروز همراه ما هستید و ما در این برنامه بخش‌های مختلفی رو در حوزه فرهنگ و ادبیات و هنر تقدیم شما می‌کنیم. از چند هفته پیش موضوع و بحثی رو هم در حوزه شعر معاصر آغاز کردم که امشب هم این بحث رو ادامه بدیم. یکی از موضوعاتی که در شعر معاصر در تقریبا 120 سال گذشته خیلی اهمیت پیدا کرد، بحث گرایش های نو در شعر فارسی بود. در این گرایش های نو همه ما نیما یوشیج رو به عنوان یک انقلابی بزرگ در تغییر فرم و محتوا در شعر فارسی میشناسیم. کاری که نیما یوشیج در شعر فارسی میکنه صرفاً تغییر صورت شعر فارسی از افاعیل عروضی و تغییر این افاعیل و نامنظم کردن این افاعیل به تعبیری نیست، یعنی اینکه اگر قرار بود در یک بیت شعری ما تعداد مشخصی مثلا فاعلاتان یا مفاعیل داشته باشیم، نیما یوشیج صرفا این کار نکرد که بیاد بگه که شما میتونید این افاعیل رو پخش بکنید در دل شعرتون و قافیه رو با شکل دیگری در شعر منتشر بکنید. حتی یکی از کارهای بزرگی که نیما میکنه بحث محتوا هم هست. در شعرهای آغازین نیما مثل خیلی از شاعران دیگر گرایش به نگاه کلاسیک داره و در مجموع شعرهاش موجود هست، اما آنچه برای نیما اهمیت داره یک انقلاب درونی در شعر فارسیه. این انقلاب درونی که میگم البته یک سویه بیرونی هم داره، اما اول درباره اون بخش درونی صحبت بکنیم تا به ویژگی های بیرونی شعر نیما هم برسیم. بسیاری از منتقدان و شعرشناسان و هنرشناسان معتقدند که محتوا اساساً از دو جوهره اصلی و همزمان و توأمان شکل میگیره. یکی موضوعات ازلی ابدی هستند که هیچ تاریخ و مکان و زمانی ندارند و شاعران و نویسندگان و هنرمندان در هر جای جهان میتونن این موضوعات ازلی و ابدی، دغدغه های انسانی از تولد گرفته تا مرگ، اینها موضوعاتی هستند که شاعران و نویسندگان و هنرمندان از اونها می نویسن و دیدگاهشون رو مطرح میکنن. و دو دیگر موضوعات تاریخیه، موضوعات روزه، موضوعات زندگی روزانه یا کلان زندگی جامعه‌ای که شاعر در اون زندگی میکنه. اون موضوعات ابدی ازلی، موضوعاتی که گویی از بدو خلقت تا پایان جهان که نمیدونیم چه زمانی است و به قول صاحب تبریزی این جهان کتابیه که اول و آخرش افتاده، انسان رو در سراسر تاریخ و مشغله های ذهنی او رو به ما نشون میده. رشته های ناپیدای حیات و هستی به این پرسش ها و به این دغدغه ها و مشغله های ذهنی بشر وابسته است. مرگ و تولد رو بهش اشاره کردم. عشق یکی از اون موضوعات بزرگ فلسفی ذهن انسان مثل بدی و خوبی، خیر و شر، عشق که صورت های گوناگون پیدا میکنه، جوانی و پیری، اینها موضوعاتیه که غیر از هنرمندان فیلسوفان هم درباره اونها حرف زدن و فیلسوفانی که میان از شادی، تلاش، از مقاومت انسان، از دلبستگی ها و وابستگی های انسان حرف میزنن. اینها موضوعاتیه که در دستگاه های مختلف فکری به شکل‌های مختلف مطرح میشن و شکل بیانی اونها تفاوت‌های هنری رو ایجاد میکنه. حالا وقتی که وارد روزهای زندگی هنرمند و شاعر میشیم، جریان‌های تاریخی بر او غلبه میکنه و ما حالا میایم سراغ موضوعاتی که میایم دیدگاه‌های هنرمندان رو درباره اون موضوعات روز میبینیم. پس دستگاه‌های مختلف فکری باعث میشه که دیدگاه‌های متنوعی در هر کدوم از این موضوعات، چه موضوعات تاریخی چه موضوعات ازلی ابدی، دیده بشه. خیلی از آثار درخشان ادبی، آثاری که دغدغه های بزرگ انسانی رو مطرح میکنن و هنوز هم ما از اونها به عنوان آثار بزرگ ادبی یاد میکنیم، از ایلیاد و اودیسه بگیرین، شاهنامه فردوسی، مثنوی مولانا، آثار سنایی غزنوی، آثار عطار، آثار سعدی، کارهایی که از خیام به جا مانده و غزلیات حافظ. و بیایم در ادبیات داستانی رمان‌های بزرگی که از قرن 16 از زمانی که سروانتس دون کیشوت رو می‌نویسه تا آثاری که امروز منتشر میشن و دغدغه‌های بزرگ جهانی و انسانی رو مطرح می‌کنن، اینها در زمره این آثار قرار می‌گیرن. اما کجا ما خطکش دست می‌گیریم و با یه متر و معیار هنری و زیبایی شناسانه وارد میشیم و میخواییم اینها رو بسنجیم؟ اون جایی که دستگاه‌های فکری فلسفی وارد میشن، آن جاهایی که منتقدان هنری به میدان میان و میخوان این آثار رو سنجش کنن و گزینش کنن حتی از میان آثار دیگر و به فرم‌های ادبی یا به اون سیستم فکری، نظام فکری هنرمند دست پیدا بکنن. پس در شعر هم همین اتفاق میفته. جناب شمس لنگرودی در کتاب مشهور خودشون که تاریخ تحلیلی شعر نو هست، در بخشی که درباره پیشگامان شعر نو صحبت میکنند، مطلبی رو اشاره کردند که شاعران هر دوره از سه دسته بیرون نیستند: شاعرانی که در شعرشون هیچ کاری به کار زمانه ندارن، نظام زیبا شناختی گذشتگان رو پذیرفتن، همون رو ادامه میدن و دوست ندارن، علاقه ای ندارن که مسائل روز در شعرشون گنجانده بشه و بیاد. نمونه های زیادی از همین شاعران معاصرمون در این زمره شاعران قرار میگیرن، شاعرانی مثل عماد خراسانی، امیری فیروزکوهی که آثارشون به لحاظ ادبی بسیار درخشانه و از همون مسائل کلان بشری، از عشق و مرگ و زندگی و پیری و جوانی و و و و موضوعات دیگر صحبت میکنن. دو دیگر شاعرانی هن که بی توجه به اوضاع و احوال و موضوعات روزگار خودشون نیستند، حتی سعی میکنند که این موضوعات و مسائل روز رو در شعر مطرح بکنند، اما فاقد شناخت ساختار ادبی روزگار و علل تغییرات اجتماعی و جوهره پدیده های فرهنگی اجتماعی و سیاسی هم هستند. مثال هایی که جناب شمس لنگرودی زدن اشاره داره به کسانی مثل رشید یاسمی، فروزانفر و ملک و شعرای بهار که شاید بحث و جدلی هم در این حوزه در بگیره که آیا اینها این شناخت رو نداشتن، فاقد این شناخت بودن و موضوعاتی هست. من دارم نقل قول میکنم از شمس لنگرودی. دسته سوم شاعرانی میشن که خیلی آگاهانه درک درستی از فضای روزگار دارند و اون محتوای کار خودشون رو با شکل روزگار خودشون همسان میکنن، سازگار میکنن و این اثر رو بیرون میدن. در کاری که جناب شمس لنگرودی در این کتاب کردن، میگن ما با اون شاعرانی که در دسته اول هستن کاری نداریم، دسته دوم هم به علت این که شناختی از علل تغییرات اجتماعی ندارن نمیتونن پدیده ها رو تبیین بکنن و برای همین نمیتونن اون نظام زیبایی شناختی خودشون رو تغییر بدن و همپای تغییرات جامعه پیش بیان و وقتی که میخوان پدیده های نو رو در شعر خودشون بگنجونن، حاصل و نتیجه شعر خیلی درخشانی نمیشه. اینها شاعرانی هن که به تعبیری شاعران صنایع جدید هستن و حالا نگاه هایی به موضوعات دارن و مثلا در باره هواپیما شعر میگن، در باره موضوعاتی که در زمانشون اتفاق افتاده و در باره اونها شعر سرودن، اما با ساختار شعر کهن. اما دسته سوم که بحث اصلی هر منتقد و هر شعر شناسی هم میشه و بسیاری از کسانی که در حوزه نقدهای اجتماعی، نقدهای سیاسی، زیبایی شناختی و کسانی که شعر رو از منظر فلسفی هم بررسی میکنن به سراغ اونها میرن، همون دسته سومن که به تعبیری آقای لنگرودی معتقده که به رهبری تقی رفعت و نیما یوشیج آغاز میشه، که اینها رو نخستین نظریه پردازان شعر سپید یا شعر نو، حالا شعر آزاد بگیم اصلا از شعر سپید که بعدها اتفاق میفته، شعر آزاد. اینها از فلسفه تاریخ و علل ظهور و زوال پدیده ها آگاه هستند و میدونند که مثلا قطار و هواپیما اتفاقهای منفرد و مجرد در زمانه نیستند و یه فرایندی رو در تاریخ طی کردند تا به اینجا برسن. مثالهایی رو مطرح میکنه آقای لنگرودی از مثلا سهراب سپهری که میگه من قطاری دیدم روشنایی میبرد، من قطاری دیدم فقه میبرد و چه سنگین میرفت، من قطاری دیدم که سیاست میبرد و چه خالی میرفت، من قطاری دیدم تخم نیلوفر و آواز قناری میبرد و هواپیمایی که در آن اوج هزاران پایی خاک از شیشه آن پیدا بود. و بعد شعری که سهراب میگه میاد به فضاهای روز جامعه هم اشاره میکنه، شهر پیدا بود، رویش هندسی سیمان، آهن، سنگ، سقف بی کفتر صدها اتوبوس. نمونه هایی رو از دیگر شاعران معاصر هم مطرح میکنه میاره و اینها میشن کسانی که به اون فضای فلسفی، سیاسی، اجتماعی، ریشه پدیده ها، حتی ظهور و سقوط پدیده های اجتماعی هم آگاهی نسبی دارند و اگر درباره موضوعی کهن شعر میگن، اگر درباره موضوعی کهن که میگم همون موضوعات ازلی ابدیه، یا اگر درباره موضوعات روز شعر میگن، زبان روزگار خودشون رو میشناسن و به همین دلیل شعرشون برای مخاطب اون روزگار هم کاملا آشناست. در برنامه بعدی که از شعر معاصر صحبت میکنم اشاره خواهم کرد که انقلاب نیما در فرم شعر فارسی چه وجوهی داشته و اون رو بیشتر دربارش صحبت میکنیم و اون نگاهی که شاعران بعد از نیما به مسئله فرم در شعر فارسی دارن و فرم رو از اون قالب فاعلاتون و افاعیل عروضی خارج میکنن، شکل‌های تازه بهش میدن و محتوا هم همزمان با اون تغییر میکنه که درباره اون هم در برنامه‌های بعد صحبت خواهم کرد. دوستان گرامی، شما با برنامه از دیروز تا امروز همراه هستید. یه بخشی که طرفداران ویژه خودش رو داره و میدونیم که هر هفته هم دوستانی حتما همراه با این بخش هستن، بخش تاریخ معماریه که در این بخش با عنوان خانه پدری مروری میکنیم بر آنچه در معماری سرزمین ما در گذشته های دور تا امروز رخ داده.
تاریخچه خانه پدری، سیری در دنیای معماری. از دیروز تا امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا فتی هستم با برنامه دیگری از تاریخچه خانه پدری در خدمت شما شنوندگان عزیز. به مسجد جامع فخرالجد رسیدیم، مربوط به قرون اولی اسلامی و سبک خراسانی. باز اشاره می کنم به این که سبک خراسانی اولین سبک قرون اولی اسلامی است و به این دلیل بهش نام خراسانی رو اطلاق کردن، چون از شهر خراسان شروع شده. در مسجد جامع فهرج یزد لازمه به این نکته اشاره بکنیم، به اینکه یکی از ویژگی‌های جالب این مسجد نقش درهای ساسانی اونه که با گچ روی دیوار شرقی نگاشته شده و گمان میره به اینکه معمار مسجد می‌خواسته یادگاری از درهای زیبای کهن برای آیندگان به جا بذاره. چون ساخت درهای آراسته و مجلل در صدر اسلام معمول نبوده. درایگاه اصلی مسجد جامع فهرج یزد امروزه در کنار مناره اونه و اونقدرها هم کهن نیست. گمان میره که همزمان با ساخت منار ساخته شده باشه و یک راست به شبستان باز میشه. افزون بر منار و سر در این مسجد دو اتاق در دو طرف غربیه که معماری کهنی داره و با توجه به ساخت مایه اون گمان میره همزمان با خود مسجد ساخته شده باشه. شاید شبستان زمستانی هم بوده باشه. در تاریخانه دامغان هم همچین شبستانی هست که اکنون بدون آسمان است، ولی جای تهرنگ اون نمایانه. هر دو اتاق دارای تاق آهنگند و ویرانه اتاق دیگری هم در کنار دیوار شمالی یعنی درایگاه کهن مسجد وجود داره که پیش از کاوش دقیق نمیتونیم چیزی درباره اون بگیم. به طور کلی معماری مسجد جامع فهرج یزد به جز نقشش که کاملا تازه و نوعه معماری ساسانیه. حتی زغره ها و ستونک هایی که در چهار گوشه ستون های شبستونن و سرستون ها و درگاه ها همه به شیوه معماری پیش از اسلام آرایش شدن. دامغان هم یکی از کهن‌ترین ساختمان‌ها در شیوه خراسانیه، مربوط به 150 هجری. نقشه ساختمان تاریخانه دامغان بر پایه همون شبستان ستوندار بنا شده که بعدها تغییراتی رو در اون ایجاد کردند. به عنوان مثال میتونیم به دهانه میانی در شبستان جنوبی اشاره بکنیم که بلندتر و بزرگتر شده. نمای مسجد هم دگرگون شده و چفت‌های مازه‌دار بیز به چفت‌های تیزه‌دار و جناقی تبدیل شدند. البته لازم اشاره بکنیم به اینکه پاکار چفت‌ها تغییری نکردند و هنوز هم چفت‌های مازه‌دار کهن در ساختمون دیده میشن که نشون دهنده اصالت اونهاست. پس نیارش این ساختمون یعنی ساختمون تاریخانه دامغان مثل ساختمون‌های شیوه پارتیه. در سنجش مسجد جامع فهرج با تاریخانه دامغان و شبستان زیرزمینی مسجد جامع سمنان میتونیم بگیم در این ساختمون‌ها تلاش شده بلندای آسمان کوتاه باشه و شاید برای نخستین باره که در مسجد جامع سمنان از طاق‌های چهار بخش کمخیز بهره‌گیری شده. اما آسمانه مسجد فهرج بلندای چشمگیری داره و تلاشی برای کوتاه کردن و مردمواریتون دیده نمیشه. همچنین ساختمون‌های صدر اسلام شکوهی غرورآمیز دارند. شبستان تابستانی تاریخانه دامغان 7 دهانه در 3 دهانه داره، در حالی که مسجد جامع فهرج تنها 5 دهانه در 2 دهانه داره. در میان سرای تاریخانه دامغان دهانه ایوانهای شرقی و غربیش بیشتر از فهرجه. چفتهای تاریخانه و شبستان کهن مسجد جامع سمنان به جناقی تبدیل شدند، ولی فهرج هنوز به صورت بیزی شکله. بالاتر از همه اینها باید اشاره کنیم به اینکه پوشش و آرایش پیشانی تاق‌ها کوچکترین تفاوتی با تاق‌های ساسانی ندارند. مسجد فهرج کاملا از خشت‌هایی به اندازه یک عرش، عرش رو واحد اندازه‌گیری طول میگیم، به اندازه فاصله نوک آرنج تا نوک انگشتان میانی، یعنی حدود 40 تا 50 سانت میشه، به اندازه یک عرش ساخته شدند و نمای سیمگل، که سیمگل به گل روس، ریگ روان و خاک کاه میگیم و گل ریگ دارند. تاخچه های کوچیک با نقش های شکنجی نمای اونها را آراستند. حتی نقش کنگره های تخت جمشید رو هم در اونها میتونیم ببینیم که در معماری اون زمان بسیار شگفت آور بوده. حتی مردم میگفتن که در زیر این مسجد تاریخانه دامغان کتگوم یا نهانگاه هایی وجود داره که تو روزهای آشفتگی مردم دارایی خودشون رو اونجا پنهان میکردن. به توضیحات مسجد جامع اصفهان میرسیم و انشاءالله در برنامه آینده بررسی میکنیم مسجد جامع اصفهان رو که در سبک خراسانی ساخته شده. شبتون خوش و خدا نگهدارتون.
از دیروز، از روزگار تهران دیروز،
از فرهنگ و هنر و ادب و معماری تهران قرن گذشته،
در برنامه
از دیروز تا امروز
از شبکه تهران.
شنبه شبها
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
و موج ای ام ردیف 1332.
از دیروز تا امروز.
هفته های گذشته بحثی رو در حوزه شعر فارسی شروع کردم با عنوان انسان در شعر فارسی. مفهوم انسان و طرز تلقی اندیشمندان و فیلسوفان در باره انسان در دوره های مختلف بسیار تغییر کرده. قطعا آن چیزی که مثلا در هزارهای گذشته از انسان فهم می کرد خود انسان با آن چیزی که امروز ما می دانیم و می شناسیم خیلی متفاوت شده و برای همین ما نیاز داریم که از عصرهای مختلف، ادوار مختلف بدانیم و بشنویم و بدونیم که هر کدوم از این دوره ها درباره انسان چگونه فکر میکردن. دوره هایی که ما شناسایی کردیم و میدانیم، شاید اگر بیان حالا خیلی نریم قدیم و به اون دوره های شاید مثلا چند صد سال پیش، از قرن 17 18 به این سو، از زمانی که اندیشمندانی مثل دکارت، کانت و دیگران در فضای فلسفی و فکری وارد شدند و اون عصر روشنگری آغاز شد و اون نوزایی‌های اندیشه‌های کلاسیک، یا بهتر بگم نوزایی در اندیشه‌های کلاسیک اتفاق افتاد و دیگه کسی مثل ارسطو فصل الخطاب نبود و اندیشمندان بزرگی آمدند و اندیشه‌های او رو هم به نقد کشیدن، طرز تلقی از فهم انسان از خودش، از جهان هستی کاملا دگرگون میشه و همه اینها میخوام اینو بگم که در شعر تأثیر میگذاره. وقتی که ما دیدگاه‌های مختلف فلسفی و سیاسی رو درباره انسان میخوانیم و میبینیم که در هر دوره شاعران و نویسندگان بر پایه این تفکرات آثار ادبی خودشون رو شکل میدن، متوجه اهمیتش میشیم. کانت در اون زمانی که مقاله روشنگری رو، یا به تعبیر روشنگری چیست رو، منتشر میکنه، بنیانهای تازه‌ای رو در فلسفه انسانی شناخت انسان و خرد بشری ایجاد میکنه و به گونه‌ای میشه گفت که پیوند ناگسستنی اصول انسانگرایی رو میتونیم در این نوشته بشناسیم.